أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جلسه 26 از موضوع علوم قرآن، مبحث اعجاز قرآن رو شروع میکنیم به حول و قوه الهی. در جلسه گذشته وجه معارف قرآن کریم به عنوان یکی از وجوه اعجاز رو مطرح کردیم. ادله تحدی به معارف قرآن مطرح شد. ویژگی های معارف قرآن مطرح شد. دو ویژگی رو مطرح کردیم که ساده بودن به همراه عمیق بودن بوده، و ویژگی دوم هماهنگی با برهان. در این جلسه به ویژگی سوم معارف قرآن اشاره می کنیم. بعد این موضوع باید مطرح بکنیم، نسبت معارف قرآن با تورات کنونی چگونه است؟ چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ به عبارت دیگه شباهت ها و تفاوت ها چیه؟ و بحث بعدی انشاءالله اگر برسیم شبهاتی که در این زمینه وجود داره رو مطرح بکنیم انشاءالله. خب میرسیم به ویژگی سوم. آیا معارف قرآن کریم در موضوع خاص و محدودی بوده یا نه؟ شما معارف قرآن الحمدلله میشناسید، اطلاع دارید، خدا رو شکر اهل قرآنید، اهل تفسیرید. وقتی به سراغ قرآن میرید با چه موضوعاتی مواجهید؟ خیلی روشنه. قرآن کریم از معارف فراوان در موضوعات گسترده، از مبدأ گرفته، خدای متعال گرفته، از ملکوت، آسمان ها و فرشته ها، و بعد میرسیم به ملک، به زمین، موجودات زمینی، از انسان، حیوانات، دریا و به لحاظ نوع علم نگاه کنید، برخی از معلومات که در قرآن تر شده تجربی هستن، انسان میتونه با تجربه بفهمه، میفهمه. بعضی از مباحث، مباحث تجریدی هن، انسان با عقل به اونها پی میبره، از مصادیق فارغ میشه، به حقیقت شیء دست پیدا میکنه. بعضی از موضوعات با برهان به دست میاد، بعضی از موضوعات برای انسان در یک عصر معلومه، برخی از موضوعات برای انسان عصر خاصی روشن نبوده. با علم الهی، با بیان الهی روشن میشه. از طرف دیگه موضوعات قرآن کریم هم جنبه عقلانی داره، مثال، تمثیل وجود داره. قرآن کریم از طرفی کتاب اخلاق، از طرفی کتاب برهان، کتاب حقوق مسائل سیاسی مدیریتی در قرآن مطرح میشه و خیلی از موضوعات. اگر بخواهیم در یک جمله به گستردگی معارف اشاره کنیم، باید به این آیه اشاره کنیم: و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. این آیه از اون آیاتی است که در بحث جامعیت مورد بحثه. فرماید ما قرآن رو نازل کردیم با این ویژگی، تبیانا لکل شیء، هر چیزی رو روشن میکنه، خوبم روشن میکنه. خب اینجا بحث است که این لکل شیء یعنی همه چیزهایی که مربوط به سعادت انسانه، یعنی لکل شیء تعلق بالهدایه، منظور اینه، یا نه هر حقیقتی که لازمه، یعنی همه حقایق هستی چه مربوط به سعادت انسان باشه یا نه اصلا فراتر از سعادت انسان. دقت بکنید. خب اگر این وجه دوم باشه، حقایق در قرآن هست، اون تا باید کسی باشه که زبان قرآن رو بلد باشه، بتونه از قرآن استنباط بکنه، و همه اینطور نیستن. مثل اینه که شخصی از مباحث پزشکی اطلاعی نداره، زبان انگلیسی مثلا نمیدونه، بری یک کتاب تخصصی مثلا با زبان انگلیسی مطالعه کنه، نمیفهمه. نه اینکه کتاب مشکل داشته باشه، مشکل از خواننده است، این نمیفهمه. به هر حال این که قطعی هست در مورد سعادت انسان، کتاب الهی تبیانا لکل شیء هست. این نشون میده چقدر معارف قرآن گسترده هست. خوب به این روایت اشاره کنیم. امام باقر علیه السلام میفرماید: ان الله تبارک و تعالی لم يدع شيئا يحتاج اليه الامه الا انزله في كتابه و بينه لرسوله صلى الله عليه واله و جعل لكل شيء حدا و جعل عليه دليلا يدل عليه و جعل على من تغدى ذلك الحد حدا. امام میفرماید خدای متعال در این کتاب از چیزی که امت به اون نیازمند باشن فروگذاری نکرده، هر چیزی که لازم بوده در کتاب آورده، برای پیامبر هم روشن کرد، برای هر چیزی حدی قرار داده، دلیلی قرار داده. اگر کسی از اون تعدی بکنه، تجاوز بکنه، حدی قرار داده. شاهد مثال ما این بیان امامه که خدای متعال از هیچ چیزی که مورد نیاز باشه فروگذاری نکرده، بیان کرد. این نشون میده معارف قرآن چقدر گسترده است. خب ما وقتی قرآن کریم رو مقایسه می کنیم با تورات کنونی، باید به این نکته بپردازیم که چه رابطه میان این دو وجود داره؟ خب هممون میدونیم توراتی که الان در دسترسه، اون توراتی که از طرف خدای متعال نازل شده، خب کامل اون نیست. تحریف در این کتاب رخ داده. این کتابی که ما الان با عنوان تورات در اختیار داریم، تورات اصلی نیست. چرا؟ برخی از مطالبی که در این کتاب وجود داره قطعاً از طرف خدای متعال نبوده، به دلیل عقلی. از خود آیات هم همین مسئله به دست میاد. تناقض وجود داره، تضاد وجود داره بین معارف تورات و فهم قطعی و برهان عقلی. به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. افزون بر این که با قرآن هم ناسازگاره. خب وقتی سرچشمه یکی باشه، این گونه اختلافات پیش نمیاد. معلومه سرچشمه یکی نبوده. قرآن کریم هدایت، نور، انا انزلنا التورات فیها هدن و نور. ولی این کتاب وقتی تحریف شد، دیگه اون هدایت خودشو از دست میده، اون نورانیت خودشو از دست میده. این که میگیم از دست میده، نه اینکه کلن دچار ظلمت بشه، نه، اون هدایت کامل در این کتاب وجود نداره، اون نورانیت محض دیگه در این کتاب نیست. من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه افتتمعون ان یومنو لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله، حرف خدا رو میشنون ولی یحرفونه، میان تحریف میکنن. خب این مقدمه کوتاهی هست برای جایگاه تورات کنونی. خب در تورات مباحث مختلفی هست. از باب نمونه ما فقط به جریان حضرت آدم علی نبی نابعاله و علیه السلام اشاره می کنیم. با آیات قرآن و برهان قطعی عقلی مورد سنجش قرار می دیم. خب طبق قرآن کریم خدای متعال خب حضرت آدم علی نبی نابعاله و علیه السلام و خب آفرید. بعد حضرت آدم و حوا در بهشت ساکن شدن، هممون میدونیم. بعد خدای متعال فرمود که ولا تقربا هذه الشجره، از این درخت نخورید. شیطان اومد وسوسه کرد، فاکلا منها، از اون درخت خوردن. خب این داستان طولانی در سوره های مختلف هم مطرح شده، فقط از باب اشاره خواستیم اشاره‌ای داشته باشیم. حضرت آدم و حوا بالاخره از این درخت خوردن. همین مسئله رو در تورات ما ببینیم مفصل وارد شده، مطرح شده. بعضی از جملات رو ما از تورات میخونیم. در عهد عتیق سفر تکوین فصل دوم و سوم این عبارات اومده. اینطور اومده. پس یهوه خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا آن کار را بکند و آن را محافظت نماید. خب در عبارات قبلی مطالبی هست که این جمله ناظر به اونها هست. ما دیگه اونها رو نمیخواییم بخونیم. اگر خواهران خواستن اینو بعدن مطالعه کنن. و یهوه خدا آدم را امر فرموده گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری. دقت کنید، از درخت معرفت نیک و بد، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. پیامد خوردن چیه؟ هر آینه خواهی مرد. یعنی پس خوردن باعث مردن میشه. خب ادامه شو نمیخوایم بخونیم، این تیکش رو اجازه بدید بخونم. شیطان به صورت مار میاد سراغ همسر حضرت آدم حوا، وسوسش میخواد بده، وسوسه بکنه. این جمله رو میگه، میگه که مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. بعد خب این زن وسوسه شیطان رو قبول میکنه و میخوره و حضرت آدم هم میخوره. ادامش اینطوره: و آواز یهوه خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ می خرامید. کی؟ خدای متعال مثلا. و آدم و زن خیشن را از حضور یهوه خدا در میان درختان باغ پنهان کردند. یعنی چی؟ یعنی حضرت آدم و حوا پنهان کردند. خدا هم اینطور گفت: و یهوه خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ گفت، یعنی آدم، چون آوازت را در باغ شنیدم ترسان گشتم، زیرا که عریانم، پس خود را پنهان کردم. ادامه شو. خب اون وقت شیطان حالا به صورت مار که وسوسه کرد و آدم و حوا از اون درخت خوردن، بعد به اون مار خدای متعال اینطور خطاب میکنه: پس یهوه خدا به مار گفت چون که این کار کردی از جمیع بهائم و از همه حیوانات صحرا ملعون‌تر هستی. این کار کردی یعنی چی؟ در عبارات قبلی هست، اومد مار زن و آدمو فریب داد به این صورت، اینطور بگیم آگاه کرد اونا رو طبق نقل تورات. بحث آگاهی دادن در اونجا مطرحه. چون تو این گونه آگاهی دادی و هر حال این بحث رو مطرح کردی، از همه بهایم و حیوانات ملعون‌تر هستی، بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد. حالا ادامه داره، خیلی طولانیه، نمیخوایم همش رو بخونیم. شما این بخشایی که خوندیم و بیایید اول با عقل مورد سنجش قرار بدید، بعد با خود قرآن همیشه مقایسه کرد. شما این بخش رو میخونید چی به ذهنتون میاد؟ یک، این که مار به اون زن گفت که شما اگر بخورید، خدا برای چی گفته؟ برای این گفته که شما علم، عقل و آگاهی پیدا میکنید. یعنی خدا نمیخواد شما علم و آگاهی پیدا بکنید. خب دو، در اون که زن با مار صحبت میکردند، قبل از این حضر میخوام، قبل از این یهوه خدا آدم را امر کرده فرمود از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نخود. چرا؟ روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد، اگر بخوری میمیری. این راسته یا دروغه؟ این بیان میکنه که خوردن مساوی با مردنه. خب حضرت آدم و حوا خوردن، آیا مردن؟ این نسبت دروغ به خدا نیست. معاذالله خدا دروغ گفته؟ دروغ میخواسته بگه؟ یک، آیا خدای متعال بخیل نسبت به علم و معرفت که نمیخواد معاذالله آدم حوا علم و معرفت پیدا بکنن؟ ادامه، آیا خدای متعال جسم در باغ میخرامید؟ بعد آدم و حوا خودشون رو پنهان کردند. این رو میشه مطرح کرد که خدا معاذالله جسم باشه، مثلا استراحت کنه، بعد از جاهای دیگه اطلاعی نداشته باشه. از طرف دیگه آیا اون مار، شیطان، مهربانتر از خدا هست که خدا نمیخواد آدم و حوا معرفت پیدا بکنن ولی مثلا شیطان میخواد؟ و حالا از این مباحث زیاد. آیا اینا رو با عقل میشه پذیرفت؟ نسبت دروغ به خدا، نسبت بغل به خدا، نسبت جسمانیت به خدا. خدا معاذالله دروغ بگه، بخیل باشه، دارای جسم باشه. اینا با عقل برهانی، با عقل قطعی جمع نمیشه. عقل برهانی همه اینا رو نفی میکنه. پس معلوم میشه از طرف خدای متعال اینا نیومده. ان لله علی الناس حجتین، خدای متعال دو حجت داره. یک حجت ظاهری هست، پیامبران و انبیا و اولیا و رسول، و یکی هم حجت باطن است، فهیل اقول، عقل، حجت الهیه. عقل اینا رو نمیپذیره. پس معلوم میشه اینا از طرف خدای سبحان نیومده. ما آیات رو نگاه میکنیم، در آیات الهی قرآن کریم، در آیات نورانی، اصلا معاذالله خدای متعال جسم نیست، بخیل نیست، جواد، صادق، اصدق و صادقینه، اجود الاجودینه، ارحم الراحمینه. بنابراین این گونه مطالب نمونه ای از تحریف توراته. ما قبلا اگر یادتون باشه اینم مطرح کردیم که معارفی در قرآن کریم هست که در تورات نیست. خب شما اینا رو نگاه بکنید، پی میبرید به گستردگی معارف قرآن، حقانیت معارف قرآن. در قرآن حرف باطل، حرف نادرستی نیست، کما این که در تورات کنونی و فعلی وجود داره. در اینجا شبهاتی وجود داره درباره معارف قرآن. انشاءالله جلسه بعد به این شبهات میپردازیم. والحمدلله اولا و آخرا، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.